این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
شب خیز شب خیز، کاشغان به شب راز کنند.
این نماز شب رو بخوانده جون، هم صورتت نیکو میشه، هم خلقت نیکو میشه، هم رزقت زیاد میشه.
گرد در و بام دوست پرواز کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بیا با خدا قرار بذاریم، یه قرار شبانه.
اگه آدم شب زیاد بخوابه روز قیامت فقیر محشور میشه. هر که سحر ندارد از خود خبر ندارد، نماز شب نخونده اونجا فقیره، نماز شب نخونده اونجا فقیره.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
شب بخیر مجدد عرض میکنم خدمت همه شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم. همچنان از رادیو معارف صدای ما رو میشنوید. مجموعه برنامه‌های بخش چهارم رو همچنان دنبال میکنیم، با این تفاوت که وارد روز سیوم اردیبهشت 1397 روز یک شنبه شدیم که برابر است با چهارم رمضان المبارک 1439 هجری قمری. شبی خوش رو برای همه شما دوستان آرزومندم. در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید و طاعات و عباداتتون مقبول درگاه احدیت. در خدمتتون هستیم با ادامه برنامه ها، و این برنامه ها رو انشاءالله تا ساعت 3 بامداد تقدیم حضورتون خواهیم کرد. شاهد عنوان برنامه بعدی ماست که خواهید شنید. سپس در ساعت 40 دقیقه بامداد تفسیر آفتاب پخش خواهد شد که تفسیر سوره مبارکه حمد را از لسان مبارک بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه خواهیم شنید. پس از آن خلوت انس رو پخش خواهیم کرد که امشب اختصاص داریم برنامه به بخشایی از دعای ابو حمزه صومالی که انشالله به اتفاق به زمزمه خواهیم نشست در ساعت 1:20. برای بیداری رو در ساعت 2:05 خواهید شنید. سخنان استاد رحیم پور ازغدی با موضوع بربریت تمدن غرب در مقابل تمدن ایران اسلامی. و در ساعت 2:35 نیز برنامه مناجات پخش خواهد شد که فرازهایی از دعای افتتاح رو به اتفاق در این برنامه به زمزمه خواهیم نشست. انشاءالله از ساعت 3 بامداد نیز همکارانمون با برنامه بهشت اجابت، ویژه برنامه سحرهای ماه مبارک رمضان، در خدمت شما عزیزان شنونده خواهند بود. در خدمتتون هستیم و اگر نظر، پیشنهاد و انتقادی هم دارید میتونید با شماره‌های 329-10551 و 329-10552 با پیش‌شماره 025 با همکارانمون در میون بگذارید. شماره پیامکی ما 3553 هست. بنده را هم عفو بفرمایید به خاطر این صدای سرما خورده. امیدوارم که انشاءالله شما عزیزان در سلامت و صحت به سر ببرید. با شما همراهیم در این لحظه با برنامه شاهد که گذری است کوتاه بر زندگی شهید جلال کاوند. به روح پرفتوح همه شهیدان نیز درود می‌فرستیم.
شهید نظر می‌کند به وجه الله.
شهادت پایان نیست، آغاز است. تولدی دیگر است در جهانی فراتر از آن که عقل زمینی به ساحت قدس آن راه یابد.
شاهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنیم به شما همراهان خوب رادیو معارف، با اولین برگ از دفتر زندگی شهید جلال کاوند در خدمت شما عزیزان هستیم. شهید جلال کاوند در سال 1332 در روز تولد امام علی علیه السلام در شهرستان بروجرد متولد شد. بعد از اتمام کلاس ششم درس را رها کرد و برای کمک به مخارج خانواده به تهران رفت. در یک کارگاه خیاطی مشغول کار شد و در این حرفه مهارت ویژه‌ای پیدا کرد. در اونجا با محمد بروجردی آشنا شد و بعد از مدتی به همراه ایشون در سال 1351 فعالیت‌ها و مبارزات خودش رو علیه حکومت شاهنشاهی شروع کرد.
یاران مهدی غرق کن، یاران مهد در حاجیان دادن، در ها کاوند و سید محسنی، کاوند و سید یا حسین.
در همون روزای اولی که به تهران اومده بود، جلسه قرآن و ذکر اهل بیت راه میندازه و تمام اقوام مستقر در تهران رو در این جلسه دعوت میکنه. با برپایی همین هیئت‌ها و توسل و اقتدا به سرور مولای شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام، مبارزات جلال علیه حکومت شاهنشاهی شکل میگیره و گسترش پیدا میکنه.
دلها بشوقت میگشاید پر حسین جانم، دلها بشوقت میگشاید پر حسین جانم، کاوند آمد سوی تو بی سر حسین جانم، بی سر حسین جانم.
با پیشنهاد محمد بروجردی، جلال که استادکار خیاطی شده بود به دربار پهلوی نفوذ میکنه. به جمع‌آوری اطلاعات دربار میپردازه و در اختیار محمد بروجردی و دیگر دوستان مبارزش قرار میده. اما طولی نمیکشه که ارتباطش با مبارزان انقلابی لو میره و جلال مجبور میشه از تهران فرار کنه. اما دلش آروم نمیگیره. با هر کسی که گرم میگیره چند دقیقه طول نمیکشه که وارد بحث سیاسی میشه. پدرها و مادرها نمیگذاشتن بچه‌هاشون با او حرف بزنن. میترسیدن بچه‌هاشون هوایی بشن، برای همین با جوونا شبها قرار میگذاشت و براشون از انقلاب و امام میگفت. یکی از اون جوونا حاج عبدالمحمد کاونده که شبها به پشت بام خونه میومد و با جلال که همسایه‌شون بود صحبت میکرد. ایشون میگه
مرحوم شهید جلال کاوند قبل از انقلاب فعالیت‌های خاصی در ارتباط با براندازی رژیم شاه داشتند. گاهن با مرحوم شهید محمد بروجردی هم ارتباطی داشتند که تعدادی اعلامیه دست ایشون می‌رسید، تکثیر می‌شد و ما هم اینها رو بین دوستان و رفقا در واقع تقسیم می‌کردیم و پیام امام از طریق نوار و اعلامیه‌ها به عموم مردم شهرستان بزرگ می‌رسید.
یکی دیگه از همرزمای ایشون مهندس سعید اوحدی، معاون وزیر و رئیس سازمان حج و زیارته که دوستی عمیق و خاطرات زیادی از اون دوران داره.
اون چی که از ایشون شنیده میشد حضور جدی ایشون در صحنه‌های مردمی، در تظاهرات‌ها و بارها خاطراتی ازشون نقل میشد که خود ایشون معمولاً در صف اول تظاهرات و از عزیزانی بودن که در واقع زمینه حضور مردم در تظاهرات رو فراهم می‌کردن.
هدف من اسلام بود. اسلام طلوع کرد و من خورشید اسلام را دیدم. او کسی نبود جز خمینی عزیز. به دنبال او راه افتادم و خودم و برادرانم را وقف راه او کردم. آنچه تقدیمتون شد بخشی از وصیت‌نامه شهید جلال کاوند بود. با این امید که از این برنامه بهره‌مند شده باشید، تا سلامی دوباره همه شما عزیزان رو به خدای متعال می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتون.
بله، برنامه شاهد بود که تقدیمتون شد. امیدواریم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. دعوت میکنم با برنامه تفسیر آفتاب در این لحظه همراه باشید. تفسیر سوره مبارکه حمد رو میشنویم و از بیانات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در این برنامه بهره مند خواهیم شد. به مدت 40 دقیقه این برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم.
شمس به شمس هم بان که یه ربطه بالاتریست، بازم شعاع شمس با شمس یه غیریتی دارد و یه ربطیست، ربطه موجودی به یک موجود دیگر. ربطه قوای نفس مجرد به نفس، این هم یک ربطه رو بالاتر از ربط شعاع شمس به شمس است، لیکن مهزالک ربط قوه باصره به نفس، قوه سامحه به نفس، باز یک نفس تغییری کثرتی هست. و اما ربط موجودات به مبدا وجود به حق تعالی نمیشد از هیچ یک از این انواع ربطی که عرض کردم حسابش کرد، برای اینکه تعبیرات هم در کتاب و سنت گاهی همین معنا را، همین معنای ربط را، اون معنایی که هست افاده می فرمایند. تجلی ربه للجبل، به تجلی تعبیر می شد. و به نور وجه کالذی تجلیت للجبل فجعلته دکا، تجلی ربه نور وجهک الذی تجلیت. الله یتوفی الانفس حین موتها، ملک الموت توفی میکند. به انسان هم که کسی را بکشد باز گفته میشد که او کشته است. و ما رمیت اذ رمیت، رمیت و ما رمیت، یک تجلی است، یک نور است. و اگر این معنا را ما به برهان یا به طور توتیواری ادراکش بکنیم، اون وقت در این آیات شریفه بعضی از مسائل معلوم میشه. در احتمال اولی که دادیم که هم جمیع محامد باشد، متکثر به نحو کثرت ملاحظه بشد، اسم هم به طور کثرت ملاحظه بشد، که در اون احتمال این بود که هر حمدی که واقع میشد نمیشد واقع بشد الا برای حق تعالی، برای این که هم به جلوه ها واقع میشد، جلوه واقع میشد و جلوه همون ظهور اوست، بالاتر از ظهور شمس در شعاع است و و ظهور نفس در سمع و بصر. در این حالی که هم برای مظاهر است اسماء متکثره، برای خود حق تعالی هست. در احتمال دومم که گفتیم حمد حمد مطلق باشد و دنبالش گفته شد که عکس اونجاست، هیچ حمدی از حامد برای اون واقع نمیشد، باز روی این زمینه که این مظاهر ظهور همون است، روی این مطلب باز هم برای اون واقع میشد. در نظر کثرت و نظر وحدت فرق میکند. در نظر کثرت به حسب این احتمال ثانی هیچ حمدی برای وجود مطلق واقع نمیشد، و به نظر اضمحلال کثرات در وحدت باز همه حمد برای اون واقع میشد. و به حسب این دو تا احتمال آیه شریفه از اول تا آخر معانیش فرق میکند. به حسب این که حمد استغراق باشد، کل حمد باشد، و اسم اسماء متکثره کل موجودن اسم، اون وقت الله و رحمان و رحیم که در بسم الله واقع شده است، معانیش با الله و رحمان و رحیم به حسب اون احتمال دیگر فرق میکنه. اسم اسم ظاهر است و هر اسمی با اسم دیگر فرق دارد و مرتبه کثرت است. در ملاحظه مرتبه کثرت، الله که وصف این اسم است و اسم اسم الله است، لیکن در مقام کثرات، در مقام تفصیل، این الله تجلی حق تعالی به اسم اعظم است، تجلی در موجودات به اسم اعظم. رحمان تجلی به رحمانیت است در مقام فعل، و حال تزار رحیم رب العالمینش هم با ایاک نعبد و باز همینطور با احتمال دیگه فرق میکنند. در احتمال ثانی که الله که حمد حمد مطلق باشد، حمد بدون هیچ قید باشد، اسم الله رحمان رحیم تا آخر سوره باز فرق میکند. اونجا اسم همه موجودات بودن، هر موجودی اسم بود، در هر عملی اسم معناش فرق داشت با عمل دیگر. اونجا که حمد مطلق است، حمد مطلق به اسم، به اسم الله رحمان رحیم حمد مطلق مولا الله هست، حمد مطلق با اسمی که اسم ظهور مقام ذات است، یعنی در مقام اسماء الله، در مقام ذات الله اسم جامع مقام ذات است، نه مقام ظهور. اسمم جلوه همون است، رحمانم رحمانیت مقام ذات، رحیمم رحیمیت مقام ذات است، ربم همینطور. لیکن همه اینها غیر اونیست که اولیا میافتند، با قدم اولیا، با سلوک اولیا از منازل گذشته و میافتند مسئله را، مشاهده میکردند. اولیا نمیتونند مشاهدات خودشون را برای مردم بیان کنند. قرآن هم نازل شده، متنزل شده است، رسیده است به جایی که با این مردم در بند و در چاه زلالت هستند مخاطبه کند. خدا خودش با شطور معرفی میکند، حالا ینظرون فی الابل کیف خلقت، و این برای ما تأسف آور است که به همین موجودات نازل، به شمس، به سما، به عرض، به خود آدم، زبان انبیا عقده داشته. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقده من لسانی. عقده ها در زبانشون، در قلبشون بوده است. عقده هایی که نمیتونستند اون که یافتند و اونطور که یافتند بگم گفتنی نبوده است. از اینجا با مثال با نظائر به ما میخواستن این چیزی بفهمونن. خب وقتی که خدا با شطور معرفی بشه معلوم است که مرتبه ما چه مرتبه است. مرتبه همون طبیبان است و معرفتی که ما از این پیدا میکنیم چه معرفتی است. اونجایی هم که گاهی ذکر میشد راجع به انبیا، فلما تجلا رب اول الجبل جعله دکا و خر موسا سعق. موسا بعد از اینکه تحت ربوبیت حق تعالی واقع شد و از این منازل گذشت، اون وقت عرض کرد که هر اینی انظر الک به من اراعت اراعت بوده، یعنی من با چشمم ببینم اینکه از یه نبی بزرگی صادر نمیشه. اون نفع ارائه و اون نفع رویتی که مناسب است با مرئی و با رائی که دست ما بهش نمیرسد، در این حالی که به اونجا رسیده بود که متکلم بود با خدا تکلم میکرد، رب ارینی انظر الیک، جواب اومد که لنتران، یعنی محتملا تا موسی هستی رویت نمیشه، تا هستی نمیشه، لیکن مایوسش نکرد، ارجاعش کرد به این که منظر الجبل. جبل چی هست؟ این جبلی که تجلی حق بر موسی نمیشد و بر اون جبل میشد، این جبل طور است. این تجلی بود که اگر اون روز مردم در کوه طور بودن اون تجلی را میدیدن، به شمس بود. فلما تجلا ربه للجبل، این ولکن انظر الی الجبل وعده ملاقات است، نمیبینی ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانه فسوف ترانی. محتمل است که استقر علی مکانه یعنی این جبل دک باشد. این جبل محتمل است که همون انانیت نفس موسی بوده که باز بقایا داشته است. با همون تجلی جبل را دک کرد و هم زد اوضاع انانیت را و موسی به مقام موت رسید. خر موسی سعیم برای ما اینا قصه است، اونی که اونها با قلم قدم شهود یافتند برای ماها که در این ظلمتگده هستیم به صورت قصه است. جبل را جبل طور برای ماها گفتند، تجلی هم به نظر ماها میاد که یه نوری بوده است از کوه طور که موسی دیده دیگران هم میدیدن، این بوده حسی بود، خب همه میدیدن. جبرئیل امین قرائت میکرد برای رسول خدا قرآن را، لکن اونه که اونجا بودن میشنیدن. ماهای شبهی که نیست اصلش، از اون غفلت داره، از دور یه مسئله ای میشنویم. انبیا مثل اون آدمی هست که خواب دیده مشاهده کرده لکن زبانش عقده دارد، و مردم هم همه کر هستن، من لال خواب دیده، هم اینا عاجزند از گفتن و ما عاجزیم از شنیدن. گفتند لکن برای ما نیست، ما همون امومی که قابل فهمون است میفهمیم. قرآن همه چیز است، همه ازش استفاده میکنند، لکن اون استفادهی که باید بشد اون استفاده را انما یعرف القرآن من خوطب به اصاب این خود رسول الله است. دیگران محرومند مگر به تعلیم او، اولیان با تعلیم او. در این حال باز نزل بهی روح الامین علی قلبک، باز نازل شده، باز تنزل کرده، باز با دست روح الامین آمده، لیکن رسول الله در مقام تنزل این نزول هست، این مقامش که از خود رو اخذ میکنه. انا انزلناه فی لیلة القدر، جمعاً او نازل میکند فی لیلت القدر، یعنی همون جلوه به همون جلوه در لیلت القدر وارد میشه. یعنی در مقام تنزل بالاتر روح الامین است، اون هم اونی که به قلب او وارد میشد باید نازل بشد به مراتب، از این بطن به اون بطن، از این حد به اون حد، تا برسد به حدی که با الفاظ به صورت الفاظ دارد. قرآن الفاظ نیست که، از مقوله سمع و بصر نیست، از مقوله الفاظ نیست، از مقوله اعراض نیست، لیکن متنزلش کردن برای ماها که کور و کر هستیم تا اونجایی که بشد این کور و کرها هم ازش استفاده بکنند. ما بخواییم یاد بگیریم قرآن رو بخش بکنیم، اون مسائل به اون معنی تعلیم و تعلمی نیست. ما وقتی بخواییم تفسیر رو نگاه کنیم و قرآن رو نگاه کنیم، اینها خب همین تفاصیلی که متعارف است و هست، بعضیشون به این معنی اشاره دارن، لیکن هم تعلیم و تعلم هم با کر و کور است. قرآن همه این مسائل رو دارد، لیکن اون کسی که ادراک میکند انما یعرف القرآن من کتب بود، قرآن هم که مخاطبش هست میفهمد چیه. و معلوم است که این اونی که من خطبه به و قرآن رو میفهمد، اون مرتبه است که قرآن نزل به روح الامین، انا انزلناه فی لیلت القدر، نزل علی قلبه، اون را غیر از خود او نمیتوند مشاهده کند. قضیه ادراک عقلی نیست، قدم برهان نیست، ادراک عقلی نیست، قضیه مشاهده است، اون هم مشاهده غیبیه، مشاهده با چشم نیست، مشاهده با نفس نیست، مشاهده با عقل نیست، با قلب نیست. اون قلبی که قلب عالم است، قلب نبی، مشاهده با اوست. اون دریافته لیکن نمیتونه بیان کنه مگر در لفافه امثله و الفاظ. به یه آدمی که کور است چطور شما میتونید شمس را بفرمونید که نور چیه؟ با چه زبانی؟ با چه حرفی؟ جز این است نور یه چیزی روشن میکنه، همش تاریکی، جز این که عقده در لسانش هست و این عقده برای این است که طرف عقده در گوشش هست. با اون عقده‌ای که در لسان انبیا بود، پیغمبر اکرم از همه بیشتر بود عقدهش، برای این که اون که او یافته بود، اون که از قرآن در قلب او نازل شده بود، او را برای کی بیان بکند مگر اون که رسیده به مقام بلایت تام. اون پدری که میخواد بچهش شمس را ببیند ولی بچه کور است، تأثیرش چقدر است؟ هی بخواد افهام کند، چی بگد، چی بگد که این نور را بفهمد؟ یه عناوینی که همش مجهول، جز مجهولات چیزی نیست. العلم هو الحجاب الاکبر، یه حجاب بزرگ همین علم است، سرگرم میکند انسان را به همین مفاهیم کلیه عقلیه و از راه بازش میدهد. حجاب است برای اولیا و هرچی علم زیادتر بشه حجاب قلیستر میشه. علقه انسان به همون علمی که دارد، گاهی هم عالم خیال میکنه همش همینه. انسان هم از باب این که خودخواه هست، انسان خودخواه هست مگر این که از این جلد بیرون برد. هر علمی را که یافته است، ادراک کرده و خونده، همه کمالات را منحصر به اون میتونه. فقیه خیال میکنه از غیر فقه چیزی دیگری نیست در عالم، عارف هم خیال میکنه غیر عرفان چیزی، فیلسوف هم خیال میکنه غیر فلسفه چیزی، مهندس هم خیال میکنه غیر هندسه چیزی. حالا یا علم را فقط عبارت از این میدنن که با مشاهده و با تجربه اینها باشه، این علم میدنن و بقیه دیگه علم میدنن. این حجاب بزرگیست برای همه. حجاب های زیادی است که قلیستر از همه همین حجاب علم است، یعنی اونی که باید با اون